رفع تعلیق شدن بیش از 1200 کارت بازرگانی. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت با توجه به تسریع روند ایفای تعهدات ارزی صادر کنندگان، بیش از 1200 کارت بازرگانی رفع تعلیق شده است. زادبوم اظهار داشت از ابتدای شهریور ماه سال جاری تا کنون و بر اساس اقدامات کمیته اقدام ارزی در این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، کارت بازرگانی 1234 صادرکننده رفع تعلیق شده و این دسته از صادرکنندگان توانستند روند فعالیت‌های بازرگانی خود را استمرار ببخشند. وی مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولتی و همچنین تفویض اختیار انجام شده در خصوص پیگیری ایفای تعهدات ارزی به وزارت صنعت را راهگشا دانست و تاکید کرد با تشکیل کمیته اقدام ارزی و برگزاری بیش از 20 نشست و حدود 60 مصوبه بخش اعظم مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی مرتفع شده است.
شکوه ایران. ایران با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به ویژه برنامه ایام دهه مبارک فجر، برنامه شکوه ایران و بررسی دستاوردهای بیش از 4 دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف. امشب و در برنامه شکوه ایران سراغ حوزه نفت خواهیم رفت، با یکی از وزرای محترم اسبق نفت در این باره گفتگو خواهیم کرد، جناب آقای مهندس رستم قاسمی که همینک روی خط ارتباطیمون هستن. آقای مهندس قاسمی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، این ایام رو بهتون تبریک میگم و خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به جناب عالی و همکارانتون و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. این ایام خجسته رو و همه مردم شریف ایران تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس قاسمی، چشمانداز صنعت نفت رو، حالا هم نگاه جهانیش رو بگیم، هم نگاه اوپک رو بگیم، با توجه به اینکه به حال واکسن کرونا چندین کشور تولید کردن و امیدهایی به کاهش شیوع کرونا میره، قیمت نفت رو بهبود داده و البته وضعیت ایران وضعیتی متفاوت هست در کنار موضوع شیوع کرونا و بحث تحریم هاست، چشمانداز این صنعت رو مشخصا در حوزه تقاضا و عرضه چگونه میبینید و وضعیت پالایش ما در سال آینده که کرونا از کشور و انشالله جهان بره چگونه خواهید دید؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید، اولا بخوام عرض کنم خدمت شما که سبد انرژی دنیا علارغم همه تلاشایی که شده که در واقع از انرژی‌های فسیلی، انرژی‌های هیدروکربنی، در واقع گاز و نفت کاهش پیدا بکنه، ولی آخرین آمارا نشون میده که هنوز 85% انرژی دنیا انرژی‌های هیدروکربنی است. بنابراین سبد خیلی بزرگی است و حالا تلاشایی داره صورت میگیره، طبیعتاً ممکنه در سال‌های بعد 20 سال آینده یه مقداری سبد انرژی جهان متفاوت بشه، ولی در این حال هنوز بیشترین سبد انرژی دنیا انرژی هیدروکربنی است. خداوند این نعمت رو در کشور ما به اندازه کافی به مردم ایران هدیه کرده.
بله.
ببینید در مورد بحث قیمت نفت، خب قیمت نفت معمولا بالاخره در یک سالهای نوساناتی داشت که قبل از کرونا ما به نزدیک 80 دلار در اربشکه رسیده بودیم. کرونا که پیش اومد قیمت نفت بالاخره کاهش پیدا کرد، اونم به دلیل مصرفی که در دنیا کاهش پیدا کرد به خاطر امر و نهی، به خاطر خیلی موضوعات دیگری که بالاخره موضوع انرژی، ولی خوشبختانه این افزایش قیمت نفت از چند ماه پیش، یعنی از حدود دو سه ماه پیش در واقع افزایش پیدا کرده و قیمت نفت داره نزدیک میشه، یعنی در واقع مقدار قیمت نفت افزایش پیدا میکنه، نه اینکه به قیمت واقعیش هنوز خیلی ما فاصله داریم، ولی خوشبختانه تو این یک ماه گذشته ما شاید افزایش قیمت نفت بودیم و امیدواریم که همچنان قیمت نفت افزایش پیدا کنه. واقعیش اینکه قیمت نفت قیمتش این نیست که امروز در بازار به فروش میرسه.
بله.
طبیعی است که باید قیمت نفت برابر نرخی که براش در دنیا امروز متصورن به اون قیمت برسه. امیدوارم که این اتفاق بیفته.
بله. آقای منسقاسمی، اگر بخوایم به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه نفت و گاز بپردازیم، گرچه خوبه که ما بتونیم نفت رو بفروشیم، حالا تو اسناد بودجه ببینیم، اما البته وابستگی هزینه های بودجه به نفت رو کم بکنیم خوبه، اما مهم این بود که ما در کنار نفت فرآورده‌های دیگری رو هم تولید بکنیم. این هم تکلیف اسناد بالادستی ما بود. اگر بگیم تبدیل نفت به فرآورده میتونه یه دستاورد بشه، الان تو چه جایگاهی هستیم؟
نگاه کنید، من میخوام این رو تفکیک کنم. اولا ما یه بخشی مصرف داخلی کشور ما طبیعیست، ما مصرفمون هم مصرف قابل توجهیست نسبت به خیلی از کشورهای دنیا.
بله.
که اونو باید تولید کنیم، تبدیل به فراورده کنیم، برای مردم مصرف میکنن.
بله.
و استفاده میکنن. یه بخشی از اون صادراته که گام اول، همونطوری که همه بزرگان کشور اشاره کردن و تلاشایی هم در این زمینه صورت گرفته، ما باید از خام فروشی در واقع پرهیز کنیم و تبدیل به فراورده کنیم. چه اتفاق میفته تبدیل به فراورده کنیم؟ اولا خوبی ارزی افزوده ای رو ایجاد میکنه که اون خوب خیلی خوبه. دوم این که ببینید، وقتی ما نفت خام رو تبدیل به فراورده بکنیم، اساسا حضورمون در بازار جهانی فروش نفت کاملا متفاوت میشه، یعنی در واقع کمک میکنه به امنیت ملی کشور.
بله.
که این اتفاق باید بیفتد. خب یه کاری هم صورت گرفته، به خصوص در ادوار گذشته، حالا تو چند سال گذشته که ستاره خلیج فارس ساخته شد، ارزم به حضور شما تقریبا در دوره که خود عقیر مسئولیت در وزارت نفت داشتم، همه پالایشگاه‌های کشور بدون استثنا هم تر افزایش کمی به کیفی شروع شد، بسیارش هم در اون مقطع تمام شد. و اما موضوع بعدی من اینه که درسته که ما امروز نفت رو باید تبدیل به فراورده بکنیم، ولی برای این که ما منابع درآمد کسب کنیم از نفت.
بله.
نفت رو هم باید بفروشیم.
بله.
معنی هر فروش نفت این نیست که ما بودجه جاری کشور رو کامل به نفت وابسته کنیم. بله. بودجه جاری کشور میتونه از نفت فاصله بگیره.
بله.
ولی ما درآمد نفتی ما نباید کاهش پیدا کنه، درآمد نفتی ما باید افزایش پیدا کنه، که باید زیر ساخت های کشور
سرمایه گذاری کنیم. درسته؟
بله.
آقای قاسمی، آخه این تو قانون دیده 14.5% از فروش نفت بره تو حوزه سرمایه گذاری، این رقم کم نیست خیلی به نظرتون برای سرمایه گذاری؟
ببینید، 14.5% تن شرکت ملی نفت.
خب
طبیعتا شرکت گاز، شرکت پالایش و پخش این سهمی از فرآورده رو همیشه در قانون در ادوار گذشته در اختیارشون بوده. اگر ما فروش نفتمون و قیمت نفت واقعی بشه 14.5%،
بله.
یه عدد نسبتا خوبی است، اما این تنها نباید به اون در واقع به 14.5% اکتفا بکنه. چما اینکه ما در موقعی که در وزارت نفت بودیم هم،
بله.
هم اوراق فروختیم، هم به هر حال عرضم به حضور شما استفاده کردیم از بسیاری از موارد دیگری که میتونست نفت، ما منابع مالی در خارج از کشور داشتیم، خب از بانک مرکزی وام گرفتیم اساسا که بسیار هم مبرون به صرفه بود. بسیار از این میادین نفتی ما به خصوص میادین مشترک تا یک سال و نیم پول خودش رو در واقع برمیگردونن. پس میصرفه که ما برای نفت، من اینو بارها گفتم، برای نفت سرمایه گذاری اونم در میدان مشترک، شما به هر نرخی، به هر در واقع به هر روشی در بورس بتونید سرمایه مردم رو جذب کنید، برای این بخش قابل قبوله.
بله. آقای منسقاسمی، اشاره کردیم به فراورده ها، مدام میخواد به گاز هم اشاره بکنیم. گاز حالا قیمتش جهانی نیست، منطقه ایست، اما ما با این ذخایر گازی و کارهایی که تو پیشتر تو اصلوگه انجام دادیم و توصیه هایی که بعدن دادیم، میتونیم تو منطقه هاب بشیم. بالاخره ما خط لوله صلح و اگه خاطرتون باشه زمانی که جناب علی در دولت قبل حضور داشتید، بحث خط لوله صلح رو مطرح کردیم، به انتقال گاز به پاکستان رو مطرح کردیم، و موضوعاتی از این دست، اما این اتفاق نیفتاد و ما تو منطقه نتونستیم در حوزه گاز هاب بشیم. علتش چی بود آقای بازخواستیم و فکر میکنید
ما با دو روش به هر حال نگاه کنید، ما یک کشور دارنده بزرگ گازی دنیا هستیم.
خب
الان آمارا نشون میده ما رتبه اول دنیا رو داریم.
درست.
و ما تا الان تا امروز که من خدمت شما عرض میکنم، حالا در مثلا تا سال 99
بله،
ما 13% از ذخایر گازی کشف شده من رو طی ادوار گذشته و سالهای گذشته مصرف کردیم، بنابراین ما ذخایر بسیار زیادی داریم. یه نکته بخوام بگم،
بله،
و ما باید در واقع از ذخایر گازیمون به منظور کسب درآمد حتما استفاده بکنیم. روش های صادرات گاز هم در دنیا دو روش، یا با خط لوله است یا به
LNG. بله.
ما با خط لوله که اتفاقا از نظر ژئوپلیتیکی در ایران بهترین موقعیت رو داریم و بسیاری از کشورهای همسایه ما نیاز به گاز دارن، این روشی بود که باید شکل میگیره. ما هر اون موقع برای صادرات گاز داشتیم، قرارداد پاکستانمون بسته شد. حتی عرض کردم من توی مصاحبه هم گفتم ما یک مراسم بسیار سنگینی برای شروع کار در نقطه صفر مرزی پاکستان گذاشتیم که 15 تا همسایه ها رو دعوت کردیم، از مسئولین اصلی بودن.
بله.
مسئولین پاکستان اومدن.
این مربوط به چه سالی آقای قاسمی؟ نکته که میفهمید مربوط به چه سالیه؟
سال فروردین ماه سال 92 این مراسم برگزار شد.
درسته.
قراردادش بسته شد، یکی از بهترین قراردادهای تاریخ گاز کشور ماست.
بله.
و این قرارداد در واقع قرارداد کلنگزنی به قول معروف که هم اون روز باید نقطه صفر مرزی شروع میشد به داخل پاکستان، هم بر در واقع برگشت تا ایران شهر که ما خط صلح رو برده بودیم تا ایران شهر، این کار به اتفاق می افتاد. علتش رو من در دولت جدید در واقع نمیدونم علتش.
من این سوالو آقای قاسمی، من این سوالو پیشتر از آقای زنگنه پرسیدم. آقای زنگنه گفتم پاکستانی ها عقب کشیدن، یعنی گفتن ما نمیتونیم امنیت خط لوله رو.
ببینید اتفاقا پاکستانی ها یک قرارداد بین المللی با ما دارن.
بله.
قرارداد بین المللی اگر پاکستانی ها تا 2018 تا اونجا که به خاطر دارم، اگر این عدد درست به خاطرم مونده باشه،
بله،
اگر پاکستانی ها تا 2018 گاز را نمی بردن، یعنی گاز را نمی بردن، به قول معروف یک اصطلاحی در قراردادهای گازی هست به نام ترکوپه، یعنی باید 85% گاز نبرده رو پرداخت کنن. این قرارداد، این در مؤلفه در قرارداد ما با ترکیه هم وجود داره.
بله.
اصلا ما اگر در واقع در دادگاه پاکستانیا با عقب کشیده بودن، ما در دادگاه میتونستیم قرارداد بین المللی.
بله.
این جمله در قرارداد اومده که اگر پاکستانیا گاز نبردن باید گاز نبرده رو پرداخت کنن. چطور ترکیه ما را جریمه کرد؟ چطور الان در واقع داریم ما جرایم مثلا ترکمنستان رو داریم میدیم؟ ما قطعا میتونستیم علیه پاکستان شکایت کنیم و قرارداد بین المللی است.
درسته. آقای مازخاسمی، چشمانداز این صنعت رو جنوالی برای سال بعد برای کشورمون با توجه به وضعیت که الان داریم چگونه میبینید؟ این همه دستاورد که صورت گرفته، چه در حوزه نفت، چه در حوزه گاز، چه در حوزه فرآورده‌های دیگه که هر یک افتخاری است برای کشور ما، این چشمانداز رو در سال آینده با توجه به وضعیت دیپلماسی چگونه میبینید؟
من فکر می‌کنم ما باید اقداماتی رو انجام بدیم. اولا در مورد صادرات گاز به کشورهای همسایه رو باید حتما در دستور کارمون قرار بدیم، علاوه بر اینکه ما یک درآمدی کسب میکنیم که این خیلی موضوع مهمی هست. بالاخره وقتی دو تا کشور به مؤلفه های مثل گاز که خون چندان به خونه مردم به نیروگاه وصل میشه، نیروگاه به گاز ایران وصل میشه، این به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی، حتی به لحاظ در واقع امنیتی میتونه برای دو کشور مورد تاثیر قرار بگیره و موثره. پس یک اقدام این که ما بتونیم باشه کشورهایی که داشتیم مذاکره میکردیم یا به هر حال نیاز به گاز ما دارن تا ادامه بدیم. دومی که بالاخره پیدا کنیم روش های صادرات گاز یا توسعه بدیم بخش پلنت ال‌ان‌جی که در منطقه اثری فکر میکنم امروز 50% زن پیشرفت داره.
بله.
اتمام کنیم 50 میلیون متر مکعب گاز رو میتونیم ما صادر کنیم، تو در ظرفیت اینجور به صورت ال‌ان‌جی صادر کنیم. ما این در مورد گازه. در مورد فراورده قطعا ما باید توسعه بدیم پالایشگاه کشور رو.
بله.
به خصوص در زمینه میانات گازی که امروز ما در تولید کننده میانات گازی هستیم یا حتی فراورده های نفتی، این قطعا تو دستور کار باید باشه. در کوتاه مدت هم بالاخره ما باید نفتمون رو صادر کنیم،
بله.
از منابعش استفاده کنیم، حالا اینکه در بودجه چقدر اختصاص پیدا بکنم یه بحث دیگری.
درسته. خیلی از شما ممنونم آقای مهندس رستم قاسمی، وزیر محترم اسبق نفت، براتون از این موفقیت میکنم و شبتون بخیر.
من در خدمت شما هستم. خیلی خوشحال
شدید. شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
شب شما بخیر.
خداحافظ. خب امروز 19 بهمن ماه هست، روز نیروی هوایی است، روزی که همافران نیروی هوایی با حضرت امام رحمت الله علیه تجدید پیمان کردند و این روز رو 19 بهمن با این عنوان نامگذاری شده. این روز رو گرامی می‌داریم و این مناسبت رو و در ادامه برنامه شکوه ایران در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی هستیم، رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر زاکانی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم و این ایام رو تبریک.
جناب عالی داشت بندم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک این ایام رو عرض
می‌کنم. خیلی متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر زاکانی، ما البته داریم امشب به دستاوردهای حوزه انرژی و به ویژه نفت و گاز و فرآورده‌های اون می‌پردازیم، اما پیش از اون می‌خوام نظرتون رو درباره فرمایشات امروز مقام معظم رهبری بدونم. حضرت آقا در دیدار با در واقع میشه گفت همافران نیروی هوایی و دلاورمندان این حوزه فرمایشاتی کردند که به نوعی سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران هست. فرمودن اگر آمریکایی‌ها میخوان ایران به تعهدات برجامی برگرده، آمریکا باید همه تحریم‌ها رو لغو کنه و این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است. این فرمایش تستقال طبیعی می‌فرمایید؟
آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به واسطه ذهنیتی که با استقلال دارن و برای تحدید منافع ایران دست به یک جنایتی دادن در طول دهه‌های مختلف از ابتدای انقلاب.
آقای دکتر اگر احتمالاً گوشیتون رو بلنگوست، ممکنه خواهش کنم خارج کنید، صداتون بهتر بشه.
بلنگو نیست.
صداتون یه مقدار با فاصله می‌رسه به ما.
الان خوبه؟
بله 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 آقای دکتر بهتر شد. بفهمید خواهش میکنم.
بس کردم که ته دههای گذشته تا امروز و به ویژه این سالهای اخیر آمریکایی ها و اروپایی های مسیری رو دنبال کردن که محصل این مسیر یک ظلم به تمام معنا در جهت در واقع تحمیل تحریم هایی بود که ما به ازای اون ما رو از موارد حتی حیاتی هم محروم میکرد. یعنی هر کجایی که دستشون رسید و زورشون رسید تلاش کردن که این تحریم رو تشدید کنن. به واسطه چی؟ به واسطه این که ملت ایران به دنبال استقلال و عزت و آبرو و سربلندی خودش بود، بدون اینکه بخواد تحمیلی رو برای اونها داشته باشه. نکته ای که اتفاق افتاد در موضوع هسته‌ای، طی دوره بعد از سال 92 ما شاهد این بودیم که اونها در قالب سند برجام یک تعهدات ویژه‌ای رو برای ما در نظر گرفته بودن و یه تعهدات حد اقلی رو برای خودشون، یعنی اصلا نسبتی نبود بین آنچه که ما باید به اون عمل میکردیم با آنچه که اونها در واقع برای خودشون تنظیم کرده بودن، چون سند اصلی سند رو ابتدا آمریکایی‌ها نوشتن و تغییرات جزئی رو اون سند نوشته شده آمریکایی‌ها اعمال شد. از این جهت اتفاقی که افتاد این بود که ما در داخل ایران با سرعت غیر قابل باور برای اونها تمام تعهداتمون و بیش از تعهداتمون رو انجام دادیم،
بله.
اما اونها اون تعهدات حد اقلی خودشون رو هم انجام ندادن،
بله.
و این سبب شد که ما به ازای این بدعهدی اونها، اونها باز در موضع قدرت و باز در موضع داشتن یک توهم برای ایجاد فشار بیشتر مسیری رو دنبال بکنن که اساساً این برای ایران اسلامی غیر قابل تحمل بود و این ظلمی که مردم رشید ایران می‌رفت از در خصوص این تحریم ها باید شکسته می‌شد. به خاطر همین این سیاست اصلی نظام اسلامی و خط تلاشی رو که مجلس در 12 آذر سال 99 همین امسال در مصوبه خودش در 7 ماده اعلام و اظهار کرد، مشخصا اظهار کرد که این رفع تحریم هایی که وعدش داده شده باید انجام بشه، وگرنه تعهدات ما گام به گام تغییر خواهد کرد و یک رویه جدید رو در پیش خواهیم گرفت. با رفتن ترامپ و آمدن بایدن برای برخی ها یک تصوراتی ایجاد شده بود که این خباثت مربوط به ترامپ، مربوط به آمریکا و مربوط به دولت آمریکا نیست و دموکرات ها با جمهوری خواه ها متفاوتن. لذا یک زغزدگی رو برخی از عناصر در داخل کشور ترویج میکردن که با اساس منافع ملی ما در تعارض بود. این فرمایشات اخیر در واقع راه رو کاملا شفاف و روشن کرد و معلوم کرد که دوره راستی آزمایی برای اونها دیگه گذشته، این بار دیگه دوره راستی آزمایی برای ماست. ما باید راستی آزمایی کنیم ببینیم که اونها به تعهداتی که هرچند حد اقل بیست عمل کردن یا نکردن و این انجام تعهدات در قامت رفع کامل تحریم ها باید خودشو نشون بده.
آقای دکتر زاکانی ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، تو فرمایشات امروز رهبری این بود که یه خطای محاسباتی تو زمینه مسائل اقتصادی و سایر زمینه‌ها وجود داره، موضوع مرعوب دشمن شدن با امید به بیگانه، این رو ایشون جزو خطاهای بزرگ دونستن. تو شرایطی که شما می‌فرمایید که همچین تغییری در آمریکا اتفاق افتاده که رهبری از اون به عنوان یک فضاحت یاد کردن امروز، یه همچین نگاهی وجود داره، این نگاه چطور قابل اصلاحه؟
این بیشتر اون دوستانی که کسانی که همچین نگاهی رو دارن واقعا باید عبرت بگیرن از تاریخ. اگر دلشون برای ملت ایران میسوزه و در گفته هاشون صادقن، یه موقع از یک کسی ماموره، یک کسی در واقع آمدانه خودش رو به قفلت میزنه نازد به این حقایقی که داره رقم میخوره در حوزه منطقه‌ای و جهانی، او رو نمیشه بیدار کرد. اما او کسی که اولا ممکنه اشتباه محاسباتی براش رخ داده باشه و دیتاها و اطلاعات نادرست او رو به یک ورطه‌ای کشونده باشه که محاسبات او رو به هم زده باشه، واقعا با تأمل و عبرتگیری از تاریخ و حرکت صورت گرفته شده در سالهای گذشته و به خصوص در واقع در دوره همین اخیر میتونه فهم بکنه که به هیچ وجه با آمریکایی‌ها نه جمهوری خواهش نه دموکراتش اعتمادی نمیشه کرد و همیشه اونها در موضع دشمن دنبال تخاصم و دنبال خدمت شما هست که آسیب زدن به ما هستن. لذا از این جهت نباید در واقع باید خیلی خوشحال بود از اینکه ترامپ رفت و نباید خیلی ذوق زده بود از اینکه بایدن اومد. جفتشون در هدفهاشون یکی هستن اما راه های مختلف رو برای تحقق اون اهداف خودشون دنبال میکنن. لذا پیش شرطی رو که رهبر معظم انقلاب اسلامی به صراحت بیان کردن و راستی آزمایی رو که از یک منطق فوق‌العاده بالایی برخورداره اون رو ذکر کردن، این در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز 43 سال او یک موضع برتر و یک ابتکار عمل بهتر و یک حرف تمام شده ای رو برای اونها فراهم کرد که تنها راهی که میماند برای اینکه ایران به تعهدات خودش در برجام برگردد رفع کامل تحریم ها و خدمت شما عرض کنم که ایجاد زمینه مراودات پولی مالی آزاد برای ایران در همه اساس که این رو باید آمریکایی ها بپذیرن و این رو دنبال کنن، وگرنه که مسیر برای ما مشخصه و ان شاء الله مسیر خودم رو دنبال خواهیم
کرد. آقای دکتر، اینکه رهبری فرمودن سیاست قطعی ماست، تاکید قطعی کردن، یعنی راهبرد مشخصه. قاعدتا بر اساس فرمایشات رهبری قوای سگانه بایستی موضع بگیرن، رویکردشون رو تغییر بدن یا اگر بر یک مسیری دارن حرکت میکنن اون مسیر رو تقویتش بکنن. مشخصا مجلس بر اساس فرمایشات امروز رهبری رویکردش چگونه خواهد شد؟
کن مجلس در 12 آذر قانونی رو تصویب کرده که به صراحت تأکید بر همین روکرد داره.
بله.
و اونجا در ماده 6 این قانون ناظر به رفع تحریم ها و گشایش های پولی مالی برای کشور تأکید شده و اونی که الان برای مجلس وجود داره به اعتقاد من دو چیزه. یکی این هستش که بتونه در واقع نظارت جدی بکنه بر اجرای قانونی که تصویب کرده بود در اجرا، و نکته دوم هم بتونه از طریق دیپلماسی عمومی و ارتباط با سایر ملت‌ها این پیام به حق ایران و این منطقه درست رو در سراسر جهان و در پارلمان‌های متعدد پژواکش رو بلند بکنه و این صدای رسا رو به گوش دیگران برسونه. و از طریق دیگه هم در موضع غیر هسته‌ای همه تلاشش رو معطوف بداره که زمینه‌های کار و تلاش دولت رو فراهم بکنه که دولت بتونه از طریق تلاش و کوشش و از طریق خنثی‌سازی تحریم‌ها اساساً محملی باقی نذاره که بخوان دیگران سوء استفاده کنن و ما تحریم.
آقای دکتر زاکانی، من این سوال رو مشخصاً ناظر به این موضوع پرسیدم که بودجه‌ای که به مجلس آمد برای تصویب و اونچه که در کمیسیون تلفیق بر اون گذشت و در نهایت کلیات اون در صحن علنی رد شد، بر اساس لغو تحریم ها و فروش 2,300,000 بشکه نفت بسته شده بود. خب نگاهی که دولت محترم با بستن لایحه یا فرستادن لایحه داشت، خب با یه همچین روی کردی که الان داریم ازش صحبت میکنیم قطعا فضا متفاوت خواهد شد. توی همچین فضایی من این سوال از جناب عالی میپرسم آقای دکتر زاکان، چون جناب عالی دو هفته پیش بود اگه اشتباه نکنم از نمایشگاه صنعت نفت دولت رفتید بازدید هم کردید، در من خیلی عجیب بود البته، اما رفتید بازدید هم کردید. ما الان میخواییم به دستاوردهای حوزه نفت بپردازیم و بودجه ما بر اساس لغو تحریم در سال 1400 بسته شده، این رو چگونه تحلیل میکنید؟
خدمت شما عرض کنم که البته تعجب نداره برای اینکه ما بریم نمایشگاه
نه، چون حوزتون شاید حوزه نفت نباشه، اما نظر دادید در این باره از این جهت عرض کردم.
من به عنوان مسئول مرکز پژوهش‌های مجلس ناظر به هر موضع و حوزه‌ای، ما 47 تا گروه تخصصی داریم.
بله.
که یک گروه تخصصیمون در واقع گروه تخصصی انرژی است.
زنده باشین شما.
که ناظر به او وظیفه داشتم. بله. برم. البته با من یه نماینده هم که این حق همه نمایندگانه.
بله،
حضور رو داشته باشن. نکته دومی که یعنی نکته اصلی که تو فرمایشتون بود، دولت در واقع با یک خوشبینی، با یک خوشبینی مفرد حرکت در مسیر تصویب برجام رو و تعهدات خودش رو دنبال کرد و این خوشبینی رو همینجوری خیلی علاقه داره، به صورت شرطی شدن میخواد این رو ادامه بده و این داره آسیب میزنه به منافع ملی ما. لذا بودجه رو جوری تنظیم کرده بودن که عملا که انه دیگه این هیچ تحریمی وجود نداره و همه مراودات پولی مالی ما هم موانعش رفع شده. لذا خدمت شما عرض کنم که این بودجه اومد مجلس، مجلس با یک دقت نظر و کاری رو که دنبال کرد، یک اصلاحاتی رو کرد، اما چون دولت گفتش من نمیتونم اجرا کنم و نمیخوام اجرا بکنم، خیلی صریح به ما اعلام کردن و تو رسانه ها هم این رو گفتن، لذا مجلس گفت من رد میکنم، بید اصلاحات رو خودتون انجام بدید. و الان با این وضعیت دولت محترم باید اصلاحات خودش رو انجام بده و لایحه رو برای مجلس بفرسته که ما تو مسیر تصویب بتونیم امکانی رو فراهم بکنیم که واقعیت های موجود، خدمت شما عرض کنم که در عرصه جهانی و در منطقه، برای ما مانع ایجاد نکنه. واقعیت های تلخی که از تشدید اون زیاده خواهی های آمریکا و اعوان و انصارش سرچشمه میگیره بتونه ما تحمیل فشاری رو نیاره و اتفاق نیفته که مثلا مثل سال 98 بودجه تنظیم شد، بیش برآوردی شد، 1.5 میلیون بشکه با 50 دلار در هر بشکه برای صادرات، معلوم بود که این اتفاق نمیفته، اما سال 67,000 میلیارد تومان کسر بودجه ایجاد کرد و این کسر بودجه منجر شد به در واقع خلق پولی که ما به ازای هر 10,000 میلیارد تومانش 2.5% در واقع تورم ایجاد میکنه. یا مثلا سال 99 273,000 میلیارد تومان ما کسر بودجه در واقع ناترازی داشتیم و کسر در واقع درآمدهای دولت رو داشتیم بس. که باز از این تاریخ شرایط رو ایجاد کرد که ارزش پول ملی یک چندم شد. لذا